سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود هفتم پادکست فیلسوفه که در شهریور 1403 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این قسمت میخوام در مورد دروغ صحبت کنم. اگر اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید میدونید که من مسائل اخلاقی رو به شیوه سنتی و خودش نمیفهمم و بنابراین اینجا هم قرار نیست که بگم دروغ بده یا خوبه یا دروغ نگید یا از این صحبت ها. حتی شاید تا آخر اپیزود به این نتیجه برسید که دروغ اتفاقا خوبه، ولی امیدوارم که به این نتیجه نرسید. احتمالاً این گزاره‌های کلی رو شنیدید که میگن ناف ایرانی‌ها رو مثلا با دروغ بریدن، ها؟ یا ایرانی‌ها همه دروغگوان، یا حالا بعضیا تعمیم میدن میگن همه مسلمان‌ها مثلا دروغگوان. این که ما زیاد دروغ میگیم قابل کتمان نیست تا حدود زیادی. ما به هر دلیلی داریم دروغ میگیم. دیر به سر کار میریم، دروغ میگیم. میخوایم از خونه بریم بیرون، دروغ میگیم. میخوایم وام بگیریم، دروغ میگیم. میخوایم رأی بگیریم، دروغ میگیم. و انگار این دروغ گفتن بخشی از زندگی ما شده، بخشی از فرهنگ ما شده. قبول دارم بخشی از این مسئله به خاطر ذات دنیای مدرن. دنیای مدرن باعث میشه که ما دنبال این باشیم که ساده ترین راه رو، سرراست ترین راه رو همیشه انتخاب کنیم. دیگه دنبال این نباشیم که توضیح بدیم، توجیه کنیم یا هر چیزی. صرفا خودمون رو خلاص کنیم، تا حد امکان خودمون رو خلاص کنیم و این خلاص کردن هم بخشش با دروغ گفتن مرتفع میشه دیگه. اما بخش مهمیش به خاطر فرهنگ تاریخی ماست. ما تو فرهنگ خودمون اصلا یک مفهوم داریم به اسم تعارف کردن. تعارف کردن دروغ گفتن دیگه به نوعی، یا مثلا کنایه زدن. توی این اپیزود میخوام بگم که چطور این زبان کنایی، این تعارف کردن، این نحوه صحبت کردن، این پیچیدگی زبانی تونسته ساختار سیاسی ما رو شکل بده، ساختار قدرت رو شکل بده، سازوکار قدرت رو سازمان بده. پس تا پایان اپیزود با من باشید. همونطور که گفتم فرهنگ ما یک بخش مهمش کنایه و زبان استعاریه. چیز بدی هم نیست. همین موضوع باعث شده که غنای زبان ما زیاد بشه. ما برای توصیف هر چیزی، حالا نه هر چیزی، بعضی از چیزها، بعضی از مفاهیم کلیدی مهم، ما کلمات زیادی داریم و حتی کلمه میسازیم، کلمه خلق میکنیم و توی جامعه بست میدیم این کلمه رو. مثلا الان یکی از کلماتی که به ذهنم میاد کلمه پاچه‌خواریه. کلمه پاچه‌خواری احتمالاً اونایی که هم سن و سال منن میدونن که از طنزای مهران مدیری میاد. اون زمانی که طنزای مهران مدیری از تلویزیون پخش میشد و همه ما میدیدیم اونو. و از اون زمان این کلمه توی جامعه پخش شده و مردم دارن استفاده میکنن. انگار نه انگار که این کلمه عمرش مثلا شاید 15 سال، 10 سال اینها باشه. این کلمه پاچه‌خواری کلمه استعاری دیگه. توی همون سریال طنز ما یه کاراکتری داشتیم که این کاراکتر چاپلوس مثلا اون خان بود و چاپلوسی میکرد و خودشو به اون خان وصل کرده بود دیگه و ازش هدیه میگرفت و این صحبت ها. خودش به کاری که میکرد میگفت پاچه‌خواری میکنم. چرا؟ چون که موقعی که اون خان اراده میکرد پاچه شلوارش رو این آقای چاپلوس میخاروند، بعد به این کارش میگفت پاچه‌خواری. این کلمه برای جایگزینی با یک کلمه دیگه، با یک عبارت دیگه که حالا میتونم توی این پادکست بگم اون کلمه چیه، اما احتمالاً میدونید، این کلمه برای جایگزینی با اون اختراع شد. در واقع ما اینجا از یک کلمه استعاری یا کنایی برای جایگزینی با یک کلمه کنایی و استعاری دیگه که حالا اون بی ادبانه است، این یکی مؤدبانه تره، استفاده میکنیم. خب از همینجا میتونیم ببینیم که چقدر این جامعه پیچیده است، چقدر این جامعه خلاق برای اینکه دور بزنه اون محدودیت های زبانی رو. یه محدودیت های زبانی داشتیم توی تلویزیون، هنوزم داریم، یک بخش مهمی هنوز هست. احتمالاً هیچ وقت این محدودیت ها از بین نره. اما ما برای اینکه دور بزنیم این کلمه رو از یک کلمه جایگزین استفاده می کنیم که حالا هم آوا با اون کلمه اصلیه که مد نظر ماست و اینو جایگزین اون می کنیم. هم اون حرف رو زدیم، هم اون معنا رو رسوندیم و هم از عبارت بی ادبانه و غیر اخلاقی استفاده نکردیم. حالا جلوتر در مورد پیچیدگی های زبانشناسی توی جامعه ایران صحبت می کنم. اما قبلش بذارید ببینیم چرا این پیچیدگی ها ایجاد شده. دلیلش چیه؟ دلیل تاریخیش چیه؟ خب توی اپیزود ما تاریخ نداریم در مورد تئوری جامعه کوتاه مدت صحبت کردیم. این نظریه خیلی خوبه. این نظریه که دکتر کاتوزیان ارائه داده تقریبا سنگ بنای تمام نظریات جامعه شناسی مدرن ایرانه و به خوبی هم میتونه خیلی از موضوعات رو توضیح بده. فقط کافیه که خیلی درست اون رو درک کنیم. درک این نظریه هم بدون مطالعه مارکس و هگل تقریبا اگه نگم غیر ممکنه، خیلی سخته دیگه، چون تا حدود زیادی وامدار نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس و حالا اون دیالکتیک هگل. در مورد این مسائل توی قسمت مرگ خدای مدرن یکم توضیح دادم، اما کاملترش رو دیگه باید برید مطالعه کنید. خب وقتی نظریه جامعه کوتاه مدت رو به خوبی درک کردیم، میتونیم به درک خوبی از جامعه ایران برسیم و میتونیم بخشی از این نابسامانی که هر کسی که اومده صحبت کرده توی این جامعه، هر کسی که اومده نظریه پردازی کرده نتونسته این نابسامانی رو توضیح بده، میتونیم بخشیش رو درک کنیم حداقل. خب جامعه ما کوتاه مدت بوده، یعنی چی؟ یعنی قوانین مکتوب دیر پا نمی‌شدن. برای اینکه یک قانون، یک بستر قانونی، یک مقرراتی در جامعه ظهور داشته باشه، اجرا بشه، باید دیرپا بشه، باید چند سال همچنان اجرا بشه و سفت و سخت هم اجرا بشه. اما اینجا این قوانین دیرپا نمی‌شدن. هر خانی میومده، هر پادشاهی میومده، و خب پادشاه هم زیاد میومدن و میرفتن همونطور که توضیح دادم، هر خانی میومده یه سری قوانین میذاشته، یه سری مقررات میذاشته، هر پادشاه میومده قانون جدید میذاشته. از اون بدتر، به خاطر همین رفت و آمدهای فرهنگ ها ما با یک جامعه، حالا به قول فرنگی ها مولتیکالترال یا چند فرهنگی مواجهیم. مغول ها اومدن، عرب اومدن، هندوها اومدن، یک دوره یونانی ها اومدن، ترک ها اومدن و هر کدوم فرهنگی رو وارد این سرزمین کردن. مثلا اینکه ما دنیا رو سیاه‌سفید میبینیم، ما دنیا رو تقسیم میکنیم به دوست و دشمن. آقا روسیه دشمن ماست مثلا، یا آمریکا دشمن ماست، یا مثلا چه میدونم چین دشمن ماست و بقیه مثلا دوستن، یا مثلا عراق دشمن ماست، سوریه دوست ماست، یا این جور دستبندی‌هایی که دنیا رو به سیاه و سفید، به دوست و دشمن تقسیم میکنه، در حالی که میدونیم دنیای امروز دنیای منافع، خیلی ها میگن اما درکی از این مفهوم ندارن. حالا یک بخشیش رو من توی فروپاشی اسطوره سیاست درست توضیح دادم، اما همچنان خیلی از افراد درک درستی از این مفهوم ندارن. این چرا وجود داره توی فرهنگ ما؟ این سیاه و سفید تقسیم کردن دنیا چرا توی فرهنگ ما وجود داره؟ نه فقط تو فرهنگ ما، تو فرهنگ جهانی. اینها از دوره مانی ایجاد شده. خب مانوی ها به یک نوع سنویت قائل بودن، یعنی اینکه دنیا بین خیر و شر تقسیم شده، دنیا محل جدال خیر و شره. ما هم به تبعیت از مانی، چون یک بخش از فرهنگ ما فرهنگ مانویه دیگه، سنویت گراییه، ما هم به تبعیت از اون همچنان دنیا رو سیاه‌سفید می‌بینیم و این رو یکی از معدود فرهنگ‌هایی است که ما صادر کردیم. اینکه خیلی از کشورهای دنیا میبینید که در سیاست خارجی خودشون اینطوری رفتار میکنن به خاطر همون سنویت‌گرایی مانیه. جدای از این فرهنگ ها، خب ما مثلا کردها رو داریم که کردهایی که قرنها در یک شبه انزوایی به سر بردن در غرب ایران و یک سری مذاهب و فرهنگ های مخصوص به خودشون رو توسعه دادن، و یا شمال ایران که اساسا روند توسعه مخصوص به خودشو داره و روند توسعهش با کویر ایران، با استان هایی مثلا مثل سمنان، یزد، اصفهان حتی، اینها متفاوت. بنابراین ما با جامعه ای طرف هستیم که ملغمه ای از فرهنگ ها، رسوم های متفاوته، و نکته جالب اینه که هر حکومتی که این چند فرهنگی رو نفهمیده، درکش نکرده و نپذیرفته، به سرعت از بین رفته. مثلا حکومت بنی امیه که به نوعی عربگرایی اعتقاد داشت، این فرهنگ رو نپذیرفت، این چند فرهنگی رو نپذیرفت و خیلی سریع اتفاقا از طرف همین موالی، چون اون افرادی که مثلا توی سرزمین‌های تازه تأسیس شده یا تازه تسخیر شده اسلام حضور داشتن، میگفتن موالی، و ابو مسلم خراسانی هم که خب از خراسان بوده، بلند میشه میره اونجا و بنی امیه رو ساقط میکنه. حالا ساقط که نمیکنه کامل، ولی خب اونها رو پس میزنه تا آفریقا، اونها میرن شمال آفریقا مستقر میشن، بنی عباس مستقر میشه در بغداد و بقیه اتفاقات که میدونیم، و حالا بنی عباسی میاد که اونها حالا جهان وطنی ترن، روادارترن، و به همین خاطر میتونن قرنها بعد همچنان حکومت کنن، در حالی که خب بنی امیه خیلی سریع از بین میره. یا حکومت قاجار که رواداری بیشتری داره و قدرت بیشتری رو به خانها، به ایلات میده، مدت زمان بیشتری میتونه حکومت کنه. اما یه حکومت مثل پهلوی که دنبال یک حکومت مرکزگرای مقتدره و میخواد جامعه رو یک شکل بکنه، اون سری از بین میره. بنابراین اهمیت این چند فرهنگی اینجا خودشو نشون میده که این چند فرهنگی چطور میتونه خودش رو در ساختار سیاسی نشون بده، چطور میتونه خودش رو در مقابل نظم حاکم نشون بده. خب حالا توی این جامعه متشتت و در هم آمیخته چطور میشه یک قانون واحد ایجاد کرد؟ یک قانونی که منی که توی مثلا خراسان هستم اون اجرا کنم، اونی که مثلا توی خوزستان هست هم به همون شکل اجرا کنه، اونی که توی تبریز هست هم به همون شکل اجرا کنه، اونی که توی مثلا سیستان هست اون هم باز به همون شکل اجرا کنه، تقریبا ناشدنیه، یا حداقل با استفاده از ابزارهای اون زمان غیر ممکنه. به همین خاطر قوانین همه محلی عرفیه. یعنی ما برخلاف غرب اروپا توی این منطقه حاکمیت قانون سراسری نداشتیم. اینو قبلا هم گفتم. همه چیز عرفی و محلیه. همه چیز وابسته به اینه که من به عنوان پادشاه یا خان یا قاضی محلی یا هر چیزی چه نظری دارم، چه فکری میکنم، حال و هوام چطوریه، امروز خوشحالم یا نیستم یا هر چی. توی این فضا که مشخص نیست پادشاه امروز یا فردا میمونه یا حالش چطوره یا فردا آیا عصبانیه یا خوشحاله یا قانونی که فردا میذاره چیه، قوانین نانوشته و عرفی اهمیت زیادی پیدا میکنن. حالا بذارید با یه مثال توضیح بدم که بحث مشخص تر بشه. فرض کنید یه فرد کاملا ناآشنا به ایران میاد وارد ایران میشه. خب از قبل یه تصوری از سلسله مراتب داره، میگه آقا اینجایی که من دارم میرم این خان همه کار است دیگه، این خان بزرگ منطقه است. میره وارد میشه و میبینه که ای بابا این خان هر چی بهش میگه میگه من نمیتونم این کارو بکنم، من اون کارو نمیتونم بکنم. چرا؟ چون که ممکنه همین خان باز از فرد دیگه دستور بگیره که اون فرد لزوماً جایگاه سیاسی نداشته باشه، در سلسله مراتب نباشه، اصلا خارج سلسله مراتب باشه، اما به خاطر نفوذ معنوی که داره میتونه حرف خان رو هم تغییر بده، حتی میتونه خود خان رو هم تغییر بده. این اتفاق خیلی در تاریخ ما افتاده. مثلا ناصرالدین شاه یا شاه اسماعیل صفوی حتی یا حتی محمد رضا پهلوی، اینها توی دوران ابتدایی حکومتشون خب قاعدتاً اعتماد به نفس بالایی نداشتن. جوان بودن موقعی که میان سر کار و نمیدونستن باید چی کار بکنن. یه سری افراد میان زیر بالا پر اینها رو میگیرن، اینها رو رشد میدن تا به جایی برسن که بتونن حالا حکومت رو اداره کنن. در همین دوران این افرادی که حالا قراره که اون پادشاه رو رشد بدن، اون پادشاه رو به جایی برسونن که بتونه خودش حکومت رو اداره کنه، نفوذ بالایی کسب میکنن، هم در دربار هم در بین مردم. یکی از اونها امیر کبیره دیگه. امیر کبیر در دورانی که ناصرالدین شاه هنوز از آب و گل در نیامده بود به اون صورت، زمام امور رو به دست میگیره و خودش رو میکشه بالا و تقریبا بلا استثناء بعد از اینکه پادشاه میتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه، اون افرادی که بهش کمک کردن تا به اون نقطه برسه تا بتونه از آب و گل در بیاد میکشه، به خاطر اینکه میترسه از اون حالا نفوذی که هم در دربار دارن هم در بین مردم. امیرکبیر یک نمونهشه. در دوره محمد رضا پهلوی هم دیدیم، در دوره شاه اسماعیل صفوی هم دیدیم و تقریبا حداقل من استثنایی رو به خاطر ندارم که اتفاق افتاده باشه. در حالی که توی کشورهای غربی، حالا وقتی که ما میگیم کشورهای غربی منظورمون صرفا انگلیس و فرانسه است دیگه، یعنی وقتی که ما داریم تاریخ ایران رو با تاریخ اروپا مقایسه میکنیم، با آلمان و با نمیدونم ایتالیا و اسپانیا اینها مقایسه نمیکنیم، عموما ما با انگلیس و فرانسه مقایسه میکنیم. همیشه اینو یادتون باشه، در هر کتاب تاریخی که دیدید دارن ایران رو با اروپا مقایسه میکنن، حداقل تاریخ ایران رو با تاریخ اروپا دارن مقایسه میکنن، بدونید که این مقایسه بین ایران و انگلستان و تا حدودی با فرانسه. و حالا تو کشورهای غرب اروپا سلسله مراتب مشخص بوده، معلوم بوده که چی کار است، معلوم بوده که حتی موقعی که پادشاه میمیره معلوم بوده که بعد از پادشاه کی قراره بیاد. حتی اگر که پادشاه مرد و جانشینش هم مرد، همزمان بعد از اون هم مشخصه که چه کسی باید بیاد. یعنی همه چیز فرموله است، همه چیز طبق قانون داره انجام میشه. البته اونجا هم تلاش هایی بوده و هست هنوز هم تا قدرت هایی خارج از سلسله مراتب توسعه پیدا کنن، اما به مرور حتی این تلاش ها هم فرموله میشه. خیلی جالبه. مثلا مثالی که میتونم بزنم دولت سایه است. ما تو ایران دولت سایه داریم، تو انگلستان هم دولت سایه داریم. دولت سایه تو ایران یعنی این که چند نفر، 10 نفر، 12 نفر میشینن دور هم دیگه و چند تا تر میدن که این ترها هم هیچ وقت عملی نمیشه. اما توی انگلستان معنیش اینه که اگه فردا، همین فردا، اکثریت پارلمان عوض بشه به وسیله ائتلاف، به وسیله رای گیری یا هر چیزی، حزب اصلی از اکثریت بیفته و اپوزیسیون وارد اکثریت بشه، همین فردا میتونن تمام وزرا رو جایگزین کنن، تمام مناصب دولتی میتونه جایگزین بشه. بنابراین توی غرب اروپا تلاش میکنن حتی سازوکار خارج از سلسله مراتب قدرت رو تحت یک نظم مشخص بیارن. چرا مهمه؟ چرا این موضوع مهمه؟ چون که من به عنوان یک سرمایه‌گذار باید بدونم که تحت هر سناریویی چه اتفاقی قراره برام رخ بده. نه فقط سرمایه‌گذار، من به عنوان یک شهروند من باید بدونم که چطوری باید برنامه‌ریزی کنم واسه زندگیم. اگه بخوام از دیدگاه ریسک به این قضیه نگاه کنیم، باید بگم که ریسک‌های سیستماتیک هر چقدر کمتر باشه انباشت سرمایه بیشتر میشه، چون که ریسک باعث میشه که بازده من کاهش پیدا کنه دیگه. بنابراین هر چقدر این ریسک‌ها کمتر باشن انباشت سرمایه بیشتره و توسعه هم بیشتره. حالا با این کلمه انباشت من زیاد کار دارم، اینو یادتون باشه. من شاید تو هر اپیزودی در مورد این انباشت صحبت کنم. اپیزودهای قبلی در مورد انباشت تجربه و علم و سرمایه صحبت کردم. خب حالا فرض کنیم 100 سال پیش یا 200 سال پیش یه نفر وارد ایران شده و میخواد با تاجران ایرانی معامله کنه، میخواد تجارت کنه. میاد میگه آقا من باید چیکار کنم؟ میگن باید بری مثلا از پادشاه یک اجازه نامه‌ای بگیری. خب پیش پادشاه که راهش نمیدن، باید چیکار کنه؟ باید برسه پیش یک نفری که پادشاه این رو میشناسه و بهش اعتماد داره، دم اون رو ببینه، بهش یک رشوه یک پولی چیزی بده، این بره به پادشاه بگه که آقا این اجازه نامه رو بده، اجازه نامه رو بگیره و بیاد بده به تاجر ما. اما حتی اگر این اجازه نامه رو هم داشته باشه، باز هم نمیتونه مطمئن باشه، چون هر لحظه ممکنه که این پادشاه تصمیمش عوض کنه، چون که همه چیز تحت اختیار پادشاه دیگه. پادشاه فردا نظرش عوض میشه، میگه آقا این اجازه نامه باطله، دیگه نمیشه استفاده کرد، یا اصلا عصبانی میشه از دست تاجر بزنه گردنشو قطع کنه. این احتمالات هم هست دیگه. به همین خاطر هست که ما تو ادبیات خودمون این موضوعات رو داریم که یک نفر یک شبه به عرش میرسه و یا یک شبه به فرش میرسه. اینو ما توی غرب اروپا نمیبینیم. توی غرب اروپا کسی که لرده، کسی که خانه، کسی که اشرافزاده است، اشرافزاده میزاد و طی سالیان سال این ثروت دست به دست و به وسیله ارث منتقل میشه. و همین خاطر است که ما خانواده های منتفض داریم، خانواده های اعیان داریم توی انگلستان، در حالی که در کشور خودمون یک همچین مسائلی نیست. چرا نیست؟ چون همه چیز به اراده سلطان وصله و یک قانون مکتوب مشخصی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که کی چی کار است. سلسله مراتب قدرت واضح نیست. امروز پادشاه خوشحاله، امروز سلطان خوشحاله، به همه هدیه میده، فردا ناراحته، میزنه 10 نفر رو کور میکنه. همین عدم اطمینان وارد زبان شده. ما همواره سعی میکنیم که کنایی صحبت کنیم که بتونیم بعداً بزنیم زیر حرفمون دیگه، بگیم نه منظورم این نبود، منظورم چیز دیگه‌ای بود. چون این ترس در وجود ما نهادینه شده و وارد فرهنگ ما شده، چون که جامعه همواره در عدم اطمینان بوده، جامعه همواره درگیر این بوده که حرفی نزنم که به سلطان بر بخوره، به پادشاه بر بخوره و مثلا ما رو کور کنه یا هر چیزی. یا مثلا فرهنگ تعارف رو نگاه کنیم. فرهنگ تعارف یعنی چی؟ یعنی اینکه من چیزی میگم که منظورم اون چیز نیست، منظورم چیز دیگه است. من میگم بفرمایید خونه در خدمت باشیم، در حالی که صرفا تعارف کردم و شما هم باید در جواب بگید که ممنون و راهتون رو بکشید برید. اما استفاده از همین جمله هم باید تو زمان درست باشه، چون اگر زمان اشتباه رو انتخاب بکنید ممکنه طرف سوء برداشت کنه و واقعا فرد تعارف رو قبول کنه، بیاد بشینه تو خونه. این ریزکاری ها باعث میشه که این زبان کنایه اهمیت پیدا کنه. رمزگشایی از این زبان کار ساده ای نباشه. بنابراین هر کسی نمیتونه وارد این فرهنگ بشه. تنها کسانی میتونن با این فرهنگ ارتباط بگیرن که وارد فرهنگ شدن و با مقتضیات این فرهنگ آشنان. مثال بارز این موضوع مربیای خارجی ما هن. اگه مثل من فوتبالی باشید، کیروش و برانکو رو یادتون میاد. کیروش و برانکو بعد از چند سال که تو ایران کار کردن و مربیگری کردن اصلا ایرانی شدن. با اینکه نمیتونستن فارسی حرف بزنن، اما قشنگ مشخص بود که فرهنگ ایرانی قبول کردن، میفهمن که فرهنگ ایرانی چطوری هست، چی کار میکنه، چطوری کار میکنه و حتی ازش استفاده میکردن. حتی از خود ما ایرانی ها هم ایرانی تر شده بودن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اینها میخوان با جامعه، با اعضای تیمشون ارتباط برقرار کنن. به نوعی شاید بشه گفت که این زبان کنایی، این زبان استعاری، نوعی ابزار دفاعیه، نوعی ابزار تدافعیه در برابر فرهنگ های مهاجم. این زبان به ما کمک میکرده که خودی رو از غیر خودی بشناسیم، بفهمیم که کی وارد این فرهنگ هست، کی در این فرهنگ جا گرفته، کی جا نگرفته. و به طور کلی هم میدونیم دیگه زبان در طول تاریخ هم یکی از ابزارهای مبارزات ما بوده دیگه. جنبش یعقوب لیث صفاری یا کاری که فردوسی میکنه و کاری که سایر شعرهای ما میکنن، یا مثلا اینکه امپراتوری عثمانی 300 سال زبان فارسی رو به عنوان زبان درباری خودش انتخاب میکنه، یا توی دوران مشروطه نوعی بازگشت به عربی نویسی داریم که احتمالاً به خاطر مقابله با موج روبرشت کلمات انگلیسی و فرانسوی بوده، و حتی تو اروپا جنبش مردان دایره المعارف داریم که شروع رنسانس رو رقم میزنه. همه اینها نشون میده که زبان چه جایگاه مهمی رو توی تحولات تاریخی داره. و حتی اگه بخوام از زبان مارکس صحبت کنم، باید بگم که تاریخ تحولات بشر تاریخ تحولات زبان بوده، یعنی این زبان بوده که ما رو به جلو هدایت کرده. اما اجازه بدید بحث رو به بخش دوم موکول کنم. فعلا یکم استراحت کنیم و دوباره برگردیم. Thank you. خب گفتم که تاریخ تحولات بشر تاریخ تحولات زبانه. نیچه توی جایی میگه که دلیل اینکه فرادستان فرادست هستند اینه که کلمات رو اونها ایجاد میکنن. خیلی عجیبه نه؟ اما منظور نیچه چیه؟ یا حداقل چیزی که من از منظور نیچه میفهمم چیه؟ ببینید، هر فردی، هر گروهی، هر دسته‌ای، حتی هر علمی یک ادبیات داره، به قول فرنگی‌ها یک لیترچر داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وارد جمع لاتلوتا میشید، اونها یه سری کلمات دارن که فقط خودشون میفهمن. وقتی وارد جمع شعرا میشید، اونها یه سری کلمات دارن که فقط خودشون میفهمن. چرا این اتفاق میفته؟ به چند دلیل. یکیش رو که گفتم، به خاطر اینکه خودی رو از غیر خودی بشناسن. اما مهمترین دلیلش اینه که زبان رو خلاصه کنن دیگه. یعنی اینکه من یه سری کلمات میسازم و توش یک معنایی رو قرار میدم، یک معنایی رو بر اون بار میکنم تا زبان خلاصه بشه. حالا هر بار که میخوام با شما حرف بزنم، وقتی از اون کلمه استفاده کنم، شما به صورت خودکار به اون معنای عمیق رجوع داده میشید. به همین خاطر وقتی که میخوان یک مقاله علمی بنویسن، اول میگن که آقا لیترچر بحث رو مشخص کن، ادبیات بحث رو مشخص کن، یعنی مفاهیم اساسی رو تعریف کن، بعد بحث رو باز کن ببینیم چی داری میگی. اول بگو که این پارامترهایی که آوردی اینها یعنی چی، منظورت از اینها چیه، بعد حالا شروع کن بحث کردن. پس شما توی هر جایگاهی باشید، اولین کاری که میکنید این هست که ادبیات اون بحث یا اون موضوع خودتون رو توسعه بدید. بعضا برای این کار کلمات رو هم حتی جعل میکنید دیگه. مثلا توی بازی فوتبال کلماتی مثل آفساید یا کورنر اینها جعل شدن دیگه، یعنی اینها یک معنای دیگه‌ای دارن توی دنیای واقع. از نظر ادبی اینها یک معنای دیگه‌ای دارن. پنالتی مثلا یعنی جریمه، ولی ما پنالتی رو یک ضربه‌ای در نظر میگیریم که باید از یک نقطه خاصی زده بشه توسط یک تیم خاصی به خاطر یک اتفاق خاصی. پس ما یک کلمه رو جعل کردیم تا اینکه بتونیم یک معنایی رو بر اون بار کنیم و حالا موقع صحبت کردن در مورد فوتبال یا در مورد هر چیزی زبان رو خلاصه کنیم. خب حالا نیچه چی داره میگه؟ میگه فرادستان در حلقه بسته خودشون یک ادبیات ایجاد میکنن و این ادبیات رو بست میدن. حتی بعضن این ادبیات رو به فرزندان خودشون هم منتقل میکنن. به همین خاطر است که توی گذشته گفتم در کشورهای غرب اروپا اشرافزاده ها اشرافزاده میزاییدن، چون که اونها مسلط بودن به این ادبیات و میتونستن راحت وارد جمع فرادستان بشن و با اونها حرف بزنن. اما یک فروده است وقتی که میرفتن وارد این جمع میشده نمیفهمید اینا چی دارن میگن. و همونطور گفتم یکی از کارکردهای این ادبیات، این زبان، این هست که خودی رو از غیر خودی بشناسن، بفهمن که اینها، این افراد، این فرودستان، اینها خودی نیستن. اینها رو باید دور نگه داشت تا قدرت رو در انحصار خودشون نگه داره. خب این ادبیات تا یه زمان بس پیدا میکنه و خودش عامل میشه برای دو تا موضوع. اول اینکه یک طبقه فرادست مستحکم ایجاد میشه که قدرت رو نسل به نسل به فرزندان خودشون منتقل میکنن و هر کسی که خارج از این دایره باشه، هر کسی که خارج از این دایره فرادستان باشه، اونها رو خارج از هیته نگه میدارن، خارج از دایره نگه میدارن. دومین اتفاقی که میفته این هست که به مرور زمان این دایره واژگان از واژگان مردم فاصله میگیره، از واژگان جامعه فاصله میگیره و یک طبقه ایجاد میشه به اسم طبقه نخبه. حالا نخبه منظور این نیست که مثلا طرف توی شریف درس خونه، نخبه منظور اینه که این افرادی هستن که فرادستن، این افرادی هستن که قدرت سیاسی رو در دست دارن، دولت رو در دست دارن، مجلس رو در دست دارن و هر چیزی. این طبقه نخبه از قضا برای اینکه انحصار قدرت ایجاد کنن، به مرور این دایره واژگان رو تنگتر میکنن و این هم باز میگم منحصر به کشور ما یا مثلا کشورهای دیگه نیست، این ذات زبانه. میگم نیچه داره این حرفو میزنه دیگه، نیچه که مثلا ایرانی نبوده، ذات زبان این هست که یک همچین وضعیتی رو رقم میزنه. دلیل این که توی نظام‌های کاستی مثلا ایران پیش از اسلام یا هند یا غیر از کشورهای دیگه به طبقه دهقان اصلا اجازه نمیدادن که زبان یاد بگیرن یا سواد داشته باشه یا هر چیزی، همین بوده دیگه. میخواستن انحصار قدرت در یک طبقه‌های خاصی که اینها باز نسل در نسل قدرت رو بین خودشون جابجا می‌کردن ادامه پیدا کنه. یک مثال خیلی خوب از این موضوع رو ما توی فیلم جدایی نادر از سیمین می‌بینیم. یه سکانسی هست که توی دادگاه شهاب حسینی با پیمان معادی درگیر میشه. شهاب حسینی ادعا میکنه که مشکلش اینه که نمیتونه خوب حرف بزنه و همین خاطر نمیتونه از حقش دفاع کنه. خودم
من بپرس بگو تو اگه ریگی به کفشت نیست واسه چی اون شب بلند شدی بودو بودو اومدی بیمارستان که مثلا زن من چش شده؟
مرد حسابی، من از رو انسانیت بلند شدم اومدم.
میزدیش انسانیتت کجا بود
دیگه؟ موقع دعوا اونجا بود؟
بله همسایه‌شون اونجا بود.
خب می‌نویسم بیان تأخیر محلی انجام بدن.
حاج آقا این همسایه‌ها مثل این خانم معلمین حالا همشون با همن.
آقای باسپاس ایشون از همون اول دارم جو توهین می‌کنه.
من میگم مگه این که کی دروغ میگه کی راست میگه من تشخیص میدم، شما حرف نزنید.
حاج آقا اینو بفهمید، خانومشون هم که ازشون طلاق گرفته بودنش سند آورده واسه.
ای بابا
اون شما ضامن داری؟
ضامن چی؟
یه کارمند دولتی، یه کسی که جواز کسب داشته باشه.
کسب ضامن برای چی؟
ضامن باید داشته باشه. الان متهم
چیکار کرده مگه متهم؟
طبق شکایت متقابلی که ایشون کردن ازش
بی خود رفته شکایت کرد.
خانم قبول کردن که پدر ایشونو بستن به تخت درم قفل کردن رفتن دیگه.
بابا حاج آقا این بچه‌ش مرده.
صداتو بیار پایین گفتم.
تو خجالت نمیکشی؟ تو مردی.
سر و صدا نکن گفتم.
آخه شما رو به هر کی قبول داری حاج آقا یه ذره به ما گوش کن. خب این داره همه چیو میپیچونه. بابا این زده خب زن من کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضحتر؟ چرا میخوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه؟ خب یه خودم به من گوش کن.
توضیح دادم که نظم اینجا رو به هم بریزی سه روز مینویسم ببرنت بازداشت.
از زندگیمو باختم حاج آقا. من از حبس میترسم. اون از خدا بترس.
آقا ایزدی زنگ بزن اجرایی مأمور بدون
بردارید. تو قرآن مجید زنگ نزن.
یه آبت مأمور ببرید.
باش برو بیرون سر صدا نکن.
سر صدا نکنم برای چی؟ حرف نزنم حقمو بخورن.
شما رو میرم آقا.
چطور آقا؟ چطور دارم میرم؟
بفرمایید.
خیلی خوب. کلامو سلام. یه بار میرم آقا. برام. میره خوش میاد. آقا من 10 سال توی کپاشی جون کندم. آخر سر به سگ انداختم بیرون گفتم برو قانون حقتو میده. شکایت کردم یه سال کشوندنم این بر اون بعد. یه سال کشوندنم آخر سرم هیچی که هیچی گفتم برو گمشو بشین خونه. ولی این بار نمیزن. نه این بار دیگه از این خبرها نیست. من چیزی واسه باختنم. این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم نمیتونم صحبت کنم.
در واقع شهاب حسینی داره همین شمول واژگان رو در موردش حرف میزنه. طبقه فرادست به خاطر این فرادسته که یک شمول واژگان داره، یک سری واژه داره توی ذهنش هست و میتونه از اونها استفاده بکنه، میتونه جمله بسازه. البته این شمول واژگان توی همه کارها هست دیگه، یعنی هر کس توی کانیته کار خودش شمول واژگان داره دیگه. یه نفر که مثلا کفتربازه یا معتاد یا چه میدونم یک کشاورز، اون هم شمول واژگان داره دیگه، اون هم از واژگان استفاده میکنه که در تخصص خودش هست. اما این شمول واژگان در سلسله مراتب قدرت کارایی نداره دیگه. مسئله ما مسئله قدرت دیگه. توی سلسله مراتب قدرت باید ببینیم که چه واژه‌هایی اینجا به کار میاد، چه واژه‌هایی در ادبیات اینهاست. توی سلسله مراتب قدرت شما باید بتونی به زبان اونها صحبت کنی، باید بفهمی اون چی میخواد، اون چطوری فکر میکنه، اون به چی فکر میکنه، تا بتونی باهاش صحبت کنی، باهاش دیالوگ داشته باشی. و البته باید توجه داشتی مثلا یه نفر اگر به زبان فرادستان تو زمان پهلوی بخواد صحبت کنه، امروز دیگه نمیتونه تو سلسله مراتب قدرت جا بگیره. یا مثلا یه نفر که توی زمان قاجاریه یا قدرت بوده با ادبیات اونجا آشناست، با واژگان قدرت در اون زمان آشناست، توی زمان پهلوی احتمالاً نمیتونه رشد کنه دیگه، باید بیاد با ادبیات اینها صحبت کنه. حالا اینو توضیح میدم که منظورم چیه. بنابراین هر دوره واژگان اختصاصی خودش رو تولید میکنه، چون همونطور که گفتم این فرادستان میخوان اطرافیان خودشون در قدرت باقی بمونن. یه کلمه خیلی مرسوم که احتمالاً شما شنیدید کلمه برادره. کلمه برادر بعد از انقلاب ایجاد شد دیگه. یا مثلا توی کشورهای کمونیستی کلمه رفیقه، کامرد. این کلمه جزو ادبیات بحثه، جزو ادبیات طبقه فرادست در شوروی یا مثلا در ایران اوایل انقلابه. و اگر می‌خواستی در سلسله مراتب قدرت رشد کنی، باید به این ادبیات واقف باشی. و کسی که با این ادبیات صحبت نمی‌کرده، قاعدتا نمی‌تونسته زیاد بالا بره تو سلسله مراتب قدرت. خب برگردیم سراغ جامعه کوتاه‌مدت. وقتی جامعه کوتاه‌مدت باشه، زبان اهمیت بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون که گفتم همه چیز عرفیه، همه چیز نانوشته است، همه چیز وابسته به زبانه. تفاوت زبان با خط اینه که خط دیرپاتره، اما زبان به سرعت تغییر میکنه. ادبیات زبانی، ادبیات شفاهی به سرعت تغییر میکنه، اما ادبیات مکتوب میمونه، طی سالها میمونه. اگر شما یک قانون مکتوبی داشته باشید، این قانون حفظ میشه. مثلا یک قانون مثل قانون ملی کردن نفت. این قانون با اینکه همه میگن آقا مشکل داره، این نباید باشه، این مسئله پیدا کردیم باهاش، اما هنوز هست. چرا؟ چون که مکتوب شده، به این راحتی نمیشه تغییرش داد، به این راحتی نمیشه عوضش کرد. ما میتونیم مثل اصل 44 اون رو تفسیر کنیم، تفسیر به رأیش کنیم، اما نمیتونیم حذفش کنیم. در حالی که وقتی که یک قانون یا یک قانون نانوشته شفاهی باشه، عرفی باشه، ما به راحتی میتونیم عوضش کنیم. هر کسی که بیاد میتونه راحت بزنه زیرش. شاید نمیدونم، شاید یکی از دلایلی که مناسبات قدرت توی ایران اینقدر ناپایداره به خاطر همینه که ما ملت زبانیم، ما ملت خط نیستیم، ما تاریخ مکتوب نداریم، ما تاریخ شفاهی داریم. و چون زبان مرتب داره تغییر میکنه، چون ادبیات جدید واردش میشه، چون کلمات جدید واردش میشه، چون واژگان جدید با واردش میشه، ما تغییرات زیادی داریم توی مسائل سیاسی و ساختار قدرت خودمون. الان با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم واضحه اون حرفی که زدم و گفتم که شاید تاریخ منازعات بشر تاریخ منازعات زبان باشه. طبقه فرادست همیشه دنبال این هست که زبان و ادبیات خودش رو توسعه بده تا بتونه، گفتم، افراد دیگر رو خارج از دایره قدرت نگه داره. اما طبقه فرودست هم به فکر توسعه زبان خودش هست دیگه، دنبال این هست که مناسبات قدرت رو به صورت خارج از سلسله مراتب اقتدار، خارج از سلسله مراتب قدرت توسعه بده تا بتونه چانه زنی کنه. زمانی که عامه مردم این زبان جدید رو بپذیرن، این واژگان جدید رو بپذیرن، خب حکومت قدیمی از بین میره و حالا زبان جدید و واژگان جدید حاکم میشه و حالا ادامه پیدا میکنه. یکم انتزاعی شد، قبول دارم، اما در ادامه چند تا مثال میزنم تا شاید یکم منظور واضح تر بشه. مثلا فرض کنید شما رئیس یک بخشی یا یک منطقه یا یک جایی هست. یه نفر میخواد شما براش کاری انجام بدید. اون که نمیتونه بیاد مستقیم به شما بگه که آقا این کار رو واسم انجام بده. خب به هر حال شما رئیسید و یه اقتداری واسه خودتون دارید دیگه. میره به دوست شما میگه. چی میگه؟ میگه برو به آقای فلانی بگو که ما التماس دعا داریم خدمت ایشون. دقیقاً همین عبارت. میگه ما التماس دعا داریم خدمت ایشون. این دوست شما میاد پیش شما میگه که آقای فلانی هم التماس دعا داشتن. شما اینجا باید دوزارید بیفته که این بنده خدا میخواد که شما واسش یک کاری انجام بدید. میگید که خیلی خوب، بهش بگو بیاد. میاد و کاری که میخواد شما براش انجام بدید تشریح میکنه، توضیح میده. میگه آقا من این کارو میخوام شما واسم انجام بدید. شما توضیحات رو میشنوید، میگید که خیلی خوب، حالا ما ببینیم چطوری میشه و این صحبت ها. این بنده خدا میره. شما به دوستتون میگید که من این کارو انجام میدم به شرطی که فلان کارو واسه من انجام بده، یا مثلا اینقدر پولش میشه یا هر چیزی، یا حتی مثلا میگید که آقا این هم واسه ما فلان کارو انجام بده. لزوما پول نمیگیرید، لزوما رشوه نمیگیرید، اما میخواد که یه کاری هم واسه شما انجام بده دیگه. این بدبستان سیاسی رو داشته باشید. نکته کلیدی این وسط التماس دعا داشتنه. این عبارت التماس دعا داشتن یعنی اینکه اون فرد میخواد شما واسهش کاری انجام بدید دیگه. میبینید چطوری یک عبارت معنای خودش رو پنهان میکنه، معنای دیگه‌ای به خودش میگیره. اگر شما به این ادبیات مسلط نبوده باشید احتمالاً نمیفهمید که منظورش چیه. ممکنه مثلا میگید که ما محتاجیم به دعا، اگر خیلی مثلا از قضیه پرت باشید، که البته اگر اونقدر از قضیه پرت باشین اصلا وارد این سازوکار قدرت نمیشید، یعنی از قبل این واژگان قدرت رو یاد گرفتید، این واژگانی که فرادستان استفاده میکنن بین خودشون، شما یاد گرفتید از قبل، بهتون آموزش دادن، حالا آموزش هم نداده باشن طی مسیر یاد گرفتید، چون اگر یاد نمیگرفتید اصلا رئیس اون بخش یا اون منطقه نمیشدید. به هر حال این مثالی بود از اون ادبیات سازوکار قدرت. سازوکار قدرت اینطوری کار میکنه، اینطوری ادبیات خودش رو توسعه میده تا گفتم یه سری افراد خارج از این حیطه قدرت باشن. ما توی تاریخ میخونیم که امیر کبیر اولین کاری که کرد القاب رو حذف کرد. این القاب کارکرد زیادی داشتن، هر کدوم از اینها به فردی که اونها رو داشت قدرت میداد دیگه، اما این قدرت خارج از چارچوب بود، مشخص نبود که کی چی کار است. گفت که آقا همین القاب رو حذف کنید، این سلطنه ها و این دوله ها و این نمیدونم این ذل السلطان و نمیدونم ذل السلطنه و این صحبت ها رو، اینا همه رو حذف کنید، همه باید جناب باشن و حالا من خودم مشخص میکنم که کی چی کار است، تا مشخص بشه که کی مسئولیت کجا رو داره، من یقه کی رو باید بگیرم. خب حالا اون اتفاقات نیفتاد و اون سلسله مراتب قدرت کار خودش رو ادامه داد و امیر کبیر هم کشته شد. بنابراین میبینید که زبان چطوری میتونه خودش رو در سلسله مراتب قدرت جا بده و این فرهنگ کنایی ما چطوری میتونه ساختار سیاسی ما رو شکل بده. مثلا تو زمان قاجار، زمان ناصرالدین شاه، یه سری واژگان جدید وارد زبان شد به خاطر اینکه حالا یه سری افراد رفته بودن آموزش دیده بودن، رفته بودن فرهنگ رو دیده بودن یا هر چیزی. واژگانی مثل عدالتخانه و آزادی و حقوق و معیشت و مردم. کلمه مردم تا قبل از اون اصلا ما مردم نداشتیم. وقتی میخواستن بگن مردم میگفتن رعیت. رعیت هم خب میدونید که از کلمه رعا میاد، یعنی به چرا بردن گوسفندان. توی عربی یک فعل دیگه رعا، یعنی اینکه من دارم گوسفندان رو به چرا میبرم، که باز اینجا هم ما ایهام رو داریم میبینیم دیگه. خود کلمه رعیت میتونه هم اشاره به گوسفند باشه، یعنی اینکه مردم گوسفندی هستن که حالا پادشاه چوپون ایناست، یا میتونه اشاره به این داشته باشه که اینها اکثرا چوپانن، یعنی این رعیت ها اکثرا دامدارن، دامداری میکنن، چوپانی میکنن. باز اینجا هم داریم اون زبان استعاری رو میبینیم، میبینیم که داره کار میکنه همچنان. خب این کلمات جدید گفتم مثل مردم، مثل آزادی، مثل عدالتخانه، اینها وارد گفتمان فرادستان نشد. فرادستان اینها رو نپذیرفتن، اما فرودستان اینها رو بین خودشون توسعه دادن و تبدیل به یک گفتمان منسجم کردن تحت عنوان مشروطه و اتفاقاتی که بعدش افتاد رو میدونیم دیگه. یا مثلا در زمان انقلاب هم همین اتفاق افتاد. فرودستان یک سری کلماتی داشتن مثل رشد اقتصادی، جامعه مدنی، آزادی و امثالهم، اما این کلمات وارد گفتمان فرادستان نشد، نپذیرفتن. همین الان هم ما داریم میبینیم دیگه، بعضی از سیاستمدارا میگن که آقا ما چرا زبان مشترک نداریم بین مردم، یا مثلا طرف میاد صحبت میکنه یک کلمه از حرفش رو نمیفهمن مردم، نمیفهمن این از ابتدا تا انتهای صحبتش معنیش چیه برای من، یعنی قراره چه اتفاقی واسه من بیفته. چرا این اتفاق میفته؟ چون مناسبات قدرت به گونه ای سازماندهی شده که فرودستان نتونن خودشون رو و زبانشون رو بکشن بالا و بین فرادستان جایگزین کنن. فرادستان هم زبانی رو توسعه دادن که اولا همونطور که گفتم طوری طراحی شده که افراد رو اجنبی کنه، افراد رو بیرون نگه داره. چند تا مثال شد زدم، یکی از مثالهاش همون التماس دعا داشتن دیگه، که افراد رو بیرون نگه داره، اجازه نده که من وارد این فضا بشم و از اون طرف نوعی انحصار قدرت برای من ایجاد کنه. و اگر میخوایم این فرادستان، این مسئولین به قول دوستان به زبان مردم صحبت کنن، خب باید قاعدتا دو تا کار انجام بدیم. اول اینکه مناسبات قدرت رو طوری طراحی کنیم که فرودستان و مردم عادی بتونن وارد سلسله مراتب قدرت بشن و زبان رو تغییر بدن. دوم اینکه حاکمیت قانون رو سفت و سخت محقق کنیم تا خارج از سلسله مراتب قدرت شکل نگیره، چون همونطور گفتم کشور ما به خاطر پیشینه تاریخی مستعد اینه که به سرعت سازوکارهای قدرت خارج از قانون ایجاد کنه و در اون سازوکار غیر قانونی با زبان جدید ایجاد میکنن. خب جنبندی کنم که چی گفتم؟ ما یک پیشینه تاریخی داریم. این پیشینه تاریخی همونطور که آقای کاتوزیان میگه جامعه کوتاه مدته، پادشاهان میومدن و میرفتن. ما برای اینکه به نوعی محافظت کنیم، به نوعی از فرهنگ خودمون دفاع کنیم، به نوعی اجازه ندیم هر اجنبی وارد فرهنگ ما بشه، نوعی زبان کنایی و استعاری رو توسعه دادیم. این زبان کنایی و استعاری به ما کمک میکرد تا از خودمون در مقابل فرهنگهای بیگانه حفاظت کنیم. از طرفی چون جامعه کوتاه مدت بوده، چون معلوم نبوده پادشاهی که امروز هست فردا هم باشه، ما قانون مکتوب کم داشتیم یا اساسا نداشتیم. همه چیز عرفی و همه چیز به صورت قانونهای نانوشته بوده. ما یک قانون منسجم همه شمول نداشتیم که برای سالها اجرا بشه و دیرپا بشه. به همین خاطر سازوکارهای قدرت خارج از سلسله مناطق رشد پیدا کردن و باز اونها دیرپا شدن. به همین خاطر ما هر جایی که تونستیم سلسله مراتب قدرت خارج از قانون ایجاد کردیم. از طرفی گفتم که چون ذات زبان این هست که ادبیات مخصوص به خودش رو ایجاد میکنه، واژگان مخصوص به خودش رو در هر صنفی، در هر گروهی، در هر دسته ایجاد میکنه، فرادستان هم به سرعت ادبیات خودشون رو توسعه میدن و این ادبیات چون همسو میشه با اون قانون نانوشته و اون قانون عرفی، خودش تبدیل به نوعی اقتدار میشه، خودش تبدیل به نوعی قانون میشه. و گفتم این ادبیات قدرت، این واژگان قدرت، کارکردشون یا حداقل بخشی از کارکردشون این هست که اجانب رو دور نگه دارن، خارج از سلسله مراتب قدرت نگه دارن. مجموع این اتفاقات، یعنی جامعه کوتاه مدت، واژگان قدرت و قوانین عرفی و نانوشته و زبانی، باعث شده که حاکمیت قانون به اون شکلی که در غرب اروپا وجود داره در این منطقه وجود نداشته باشه. قوانین نوشته، قوانین مکتوب دیرپا نشن و هر کس تلاش خودش رو بکنه که خارج از اون سلسله مراتب قدرت اقتداری برای خودش دست و پا کنه، که البته بد هم نیست. در طی سالیان سال این باعث نوعی تعامل بین مردم یا حداقل بخش‌هایی از مردم با حاکمیت شده. اما این برای توسعه یا حداقل توسعه به اون شیوه غربی خودش مطلوب نیست قاعدتا. به همین خاطر همونطور گفتم اولین کاری که باید بکنیم این هست که حاکمیت قانون رو سفت و سخت محقق کنیم و دوم اینکه مناسبات قدرت رو طوری طراحی کنیم که افراد بتونن وارد سلسله مراتب قدرت بشن، افراد بتونن زبان‌های جدید رو وارد سلسله مراتب قدرت کنن. خب به پایان این قسمت از پادکست فیلسوف رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت راضی بوده باشید. اگر که کسی رو میشناسید که به این محتوا علاقه‌منده، حتما بهش معرفی بکنید و هر جایی که این اپیزود رو میشنوید لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی متشکرم و ممنونم. Thank you.